بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران همچنان پا بر جاست. لیلی فرهادپور در پی مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید با وزیر جهانگردی اسرائیل دیدار نکرده است. ساعت 21، شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های پنجشنبه اول بهمن ماه را می‌گذرانیم. فردا آدینه، پس از باران‌های سحرگاهی آسمان مناطق باختری و شمالی کشور نیمه ابری و شهرهای خاوری و جنوبی صاف پیش بینی می‌شود. در استان خوزستان احتمال بارش باران نیز می‌رود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 3 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. با وجود مخالفت ایران با پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه برای مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران، آژانس می‌گوید این پیشنهاد همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس به عنوان میانجی بی‌طرف امیدوار است طرف‌های زیرفت هر چه زودتر به توافقی دست یابند که منجر به اعتمادسازی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که حاضر نیست اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و آن را تنها به طور مرحله‌ای در داخل ایران با میله‌های سوخت مبادله خواهد کرد. لیلی فرهادپور، نویسنده و روزنامه‌نگار، پس از مراجعه به دادگاه انقلاب در تهران بازداشت شد. یکی از بستگان لیلی فرهادپور در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد وی روز چهارشنبه در پی مراجعه به دادگاه انقلاب برای پیگیری مسئله بازداشت پسرش بهرنگ تنکابونی بازداشت شده است. به گفته این خویشاوند که مایل نبود نامش فاش شود، خانم فرهادپور روز چهارشنبه طبق قرار قبلی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، ولی مسئولی که قرار بوده در مورد مسئله بهرنگ تنکابونی، سردبیر بازداشت شده ماهنامه فرهنگ و آهنگ، با او صحبت کند از دیدن او تفره می رود. خانم فرهادپور به منزل باز می گردد، ولی ساعتی بعد همان مسئول به جستجوی وی می آید و او را با خود می برد. از آن هنگام تا کنون خبری از لیلی فرهادپور در دست نیست. لیلی فرهادپور دچار ناراحتی قلبی است و پیش از این نیز روز دوشنبه 28 دی ماه، در حالی که ساعتها در مقابل زندان اوین چشم به آزادی فرزندش داشت، به دلیل عارضه قلبی به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل و بستری شد. حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، میگوید هیچ یک از مقام‌های این سازمان با وزیر توریسم و جهانگردی اسرائیل دیداری نداشته است. هیئتی به ریاست رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی توریسم در مادرید اسپانیا شرکت کرده بود. سخنگوی وزیر توریسم اسرائیل به خبرگزاری‌های خارجی گفته بود که او و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در جریان ضیافت پادشاه اسپانیا به یکدیگر معرفی شدند و احوالپرسی کردند. مدیر کل بهزیستی استان تهران ظاهر رستمی میگوید از 400 اردوگاه نگهداری معتادان در ایران تنها 50 کمپ مجوز دارد. او به خبرگزاری ایسنا گفته است در شماری از اردوگاه‌های غیر مجاز بر سر معتادان گونی می‌کنند، به زور آنها را به این کمپ‌ها می‌برند و در آنجا نه تنها شلاق می‌زنند، بلکه با قلو زنجیر کشیدن، بی‌حرمتی، ریختن آب سرد، نگهداری اجباری و گرفتن پول هنگفت و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در صدد ترک اعتیاد این افراد هستند. او سپس گفته است با این بلاهایی که در کمپ‌های غیر مجاز بر سر معتاد می‌آورند، بهتر است معتاد در خیابان بمیرد تا آنکه مظلومان در کمپ جان دهد. مدیر کل بهزیستی استان تهران افزوده اکنون کمیته‌ای برای سازماندهی کمپ‌ها تشکیل شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد شرکت ایران در اجلاس افغانستان در لندن گفت کارشناسان ایرانی در حال بررسی پیشنویس بیانیه نهایی این اجلاس هستند و جمهوری اسلامی تنها در صورتی که ملاحظات و نظراتش به طور کامل در این بیانیه گنجانده شود در آن شرکت میکند.
در این زمینه گزارش مفصلی خواهیم داشت. با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چاپ و انتشار 65 چاپ و انتشار نام 65 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های پس از انتخابات در مدارس به چه هدفی انجام می‌شود؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌گوید وزیر گردشگری دولت احمدی نژاد با همتای اسرائیلیش دست نداده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شرکت ایران در نشست لندن درباره افغانستان را مشروط به رعایت نظرات تهران خواند. هیلاری کلینتون در برابر سانسور اینترنت توسط برخی کشورها واکنش نشان داد. سخنرانی باراک اوباما در پی از دست دادن کرسی سناتور کندی در ماساچوست توسط دموکرات‌های آمریکا. سفیر آمریکا در روسیه از موضع مشترک مسکو و واشنگتن در برابر برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید. بر پایه برخی گزارش‌ها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با چاپ و انتشار یک ویژه‌نامه 8 صفحه‌ای تصاویر 65 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های اخیر را در مدارس، مساجد و نیز ادارات و سازمان‌های دولتی توزیع کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با یک روزنامه‌نگار در تهران در این زمینه گفتگو کرده و نخست از او درباره درستی یا نادرستی این خبر می‌پرسد.
این عکس در داخل مترو باکسش توزیع شده و تو سایتی که سایت سپاه هست و سایت که میره انتظامی داشته.
گستردگی توزیع این عکس ها، عکس های کسانی که در راهپیمایی روز عاشورا شرکت داشتن، در چه سطحی است؟ آیا در اون حدی هست که بتونه تحت تاثیر قرار بده فضای جامعه رو؟
این مجموعه که این کار رو انجام داده دو تا هدف میتونه از این موضوع داشته باشه. حالا صرف نظر اون گستردگی که در بحار دنبالش هستن، بیشتر فضای رو وحشتی رو ایجاد بکنه و در واقع یک عمل پیشگیرانه است برای راهنمایی بعدی که در صدای بهمن برگزار خواهد شد. این عکسی که کاربرد اینطوری داشته باشه به اصلا در پایه شناسایی افراد قرار گرفته رو من زیاد جدی نمی‌بینم، چون افرادی که در این تجربه شرکت می‌کنن در حال افرادی هستند که دایره وسیع از طریق اجتماع هستن و اساسا شناسایی این افراد، دستگیری این افراد تا حالا در این 5-6 ماه اخیر صورت گرفته و تعدادی رو بازداشت کردن و تعدادی رها کردن. اتفاق خاصی در این که نوای شمال این افراد رو جمع بکنه از صحنه این تظاهرات و تجمعات خواهد داد. من این تصورم اینه که این اقدامی است که بیشتر یک بازدارنده میخواد داشته باشه برای راهپیمایی که در ماه بهمن مشاهدهش خواهیم داشت.
آیا برگزاری دادگاه برای برخی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز عاشورا و نوع برگزاری دادگاه رو هم می شود در جهت همین سخنان شما تعبیر کرد، یعنی نوعی اقدام پیشگیرانه باشه برای جلوگیری از گستردگی راهپیمایی 22 بهمن؟
طبیعتاً برگزاری این دادگاه ها و دادن احکام سنگین مثل حکم محارب و اعدام هزینه های بالایی رو برای حاکمیت خواهد داشت. این معنی نیست که بشود با حالا حضور در یک تجمع و حتی به مثلا تعداد سنگ به سمت نیروهای امنیتی، کاری که در همه جای دنیا انجام میشه و دنیا این اعتراضات رو اشیاء مختلف میبینه در همه جای دنیا و هیچ موقع نمیتونه بگه که این افرادی که خب تنها سلاحشون سنگ هست یا نهایتاً حالا یک چوبی هستشون هست، اینها رو بخواد یک حاکمیت به عنوان یک محارب کسی که به سلاح گرم از دستش هست بس میتونه خودش دفاع بکنه مقایسه بکنه، این تعبیر رو در نظر که خود حاکمیت هم نمیتونه جا بندازه حداقل در نظر افکار جهانی و افکار بین‌المللی. ولی خب به هر حال در داخل کشور طبیعتاً این ابزار میتونه ایجاد رو به وحشت بکنه که البته خب سوادانی که ما بررسی میکنیم از برخوردهایی که صورت گرفته از راهپیمایی که در روزهای 25 خرداد 30 خرداد صورت گرفته تا امروز، این اقدامات تاکتیک ها نتیجه نداده و احتمالاً در ایام بهمن هم که ما چندین مراسم خواهیم داشت تظاهرات و تجمعات اعتراضی برداری برگزار خواهد شد و این احتمال هم هستش گسترده سر از دفعات گذشته باشه.
علیرضا کرمانی با یک روزنامه‌نگار در تهران گفتگو می‌کرد و نظر او را درباره انتشار عکس 65 تن از شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر می‌پرسید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه ضمن متهم کردن شبکه خبری بی بی سی به همکاری با اسرائیل، خبر دست دادن مقام‌های گردشگری ایران و اسرائیل در مادرید پایتخت اسپانیا را رد کرد. شبکه خبری بریتانیایی بی بی سی روز چهارشنبه خبر داد که دو مقام گردشگری جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه بین المللی در اسپانیا دست یکدیگر را فشردند. الهه روانشاد.
خبر دست دادن دو مقام گردشگری جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان مراسم گشایش 30 نمایشگاه بین المللی فیتور در مادرید پایتخت اسپانیا روز چهارشنبه به وسیله شبکه خبری بریتانیایی بی بی سی و روز پنجشنبه به وسیله خبرگزاری رویترز تایید شد. خبرگزاری رویترز این خبر را از قول سخنگوی وزیر گردشگری اسرائیل تایید کرد. به گفته سخنگوی وزیر گردشگری اسرائیل، دو مقام گردشگری ایران و اسرائیل در مراسمی که با میزبانی پادشاه اسپانیا برگزار شده بود، به یکدیگر معرفی شده و سپس دست دادند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده و مدعی شده است که هیچ یک از رسانه‌ها و مطبوعات حاضر در نمایشگاه مادرید نه تنها چنین ادعایی را مطرح نکردند، بلکه آن را تکذیب نیز نمودند. در حالی که هیئت سوریه شرکت کننده در نمایشگاه گردشگری مادرید تلاش اسرائیلی‌ها برای دیدار و گفتگو را نادیده گرفته، شبکه خبری بی بی سی می‌گوید حمید بقائی، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، طرف صحبت استاس مسچنیکوف، وزیر گردشگری اسرائیل قرار گرفته است. به گفته سخنگوی وزیر گردشگری اسرائیل، آقای مسچنیکوف در گفتگو با حمید بقائی مردم اسرائیل را دوست مردم ایران خوانده است. در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید زمانی که وزیر گردشگری اسرائیل در کنار غرفه ایران در نمایشگاه توقف کرد، یک مقام ارشد ایرانی دیگر او را به دیدار از ایران و دیدار از شهرهای شیراز و اصفهان دعوت کرده است. حمید بقائی جانشین اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که خود به دلیل اظهار نظر درباره دوستی با مردم اسرائیل باعث جنجالی شد که واکنش برخی از روحانیون و مراجع تقلید را به دنبال داشت. آقای بقائی همچنین چندی پیش در کنفرانس بین المللی راه ابریشم سفر مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی به مشرق زمین را دارای جنبه جاسوسی دانست. محمود احمدی نژاد از زمان رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال 1384 بارها از نابودی و محو کشور اسرائیل سخن به میان آورده و اصل وقوع هولوکاست یا قتل عام 6 میلیون یهودی در زمان جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده است. در همین حال ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز به تنش روزافزون میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل دامن زده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. قرار است در 7 روز آینده 3 نشست درباره افغانستان در استانبول، مسکو و لندن برگزار شود و ایران به عنوان همسایه افغانستان به این نشست‌ها دعوت شده است. ایران در 2 نشست استانبول و مسکو شرکت خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری فارس منوچهر متکی گفته است اگر نظرات ویژه ایران در نشست لندن تماماً لحاظ نشود، جمهوری اسلامی از شرکت در این نشست خودداری می‌کند. به گفته احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، نشست ترکیه در 2 بخش برگزار خواهد شد. نخست سران پاکستان و افغانستان به میزبانی ترکیه در مورد گسترش همکاری‌ها به گفتگو خواهند نشست و در مرحله دوم در فرانس استانبول مقام‌های کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد حل مسائل افغانستان به رایزنی خواهند پرداخت. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با اکبر وردک، تحلیلگر مسائل افغانستان در فرانسه، و نخست از او می‌پرسد نقش ترکیه در حل مسائل افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده و مغلق است. مسائل جنجال برانگیزترینی که در افغانستان موجود است، عدم شناخت کامل این پیچیدگی است. به این معنا که یک تعداد زیاد ممالک و رهبرای ممالک زیعلاقه در افغانستان موضوع افغانستان یک اختلاف مسلحانه بین دولت افغانستان و مخالفین مسئلهش که به نام طالبان منصوب میکنن میدانند، در حالی که واقعیت امر این طور است که در افغانستان یک تعداد ممالک همسایه، یک تعداد ممالک با نفوذ منطقه و قوتهای بزرگ بین المللی منافع مشروعی دارند. من فکر میکنم تا وقتی که برای تمام این منافع مشروع فرمولای موجود آماده نتانه، که این تمام منافع با هم آشتی کنه تا آن وقت مسئله افغانستان رای حل نداره. بنابراین کنفرانسی که در این تازگی ها به ابتکار ترکیه برگزار می شود یک قدم بسیار معقول و یک قدم بسیار مفید به نظر می خوره، به این معنا که حداقل دو مملکت همسایه افغانستان و یک مملکتی که در منطقه برای خود رول عمده خایل است می توانند مسائل زیالاخه را بین خود مطرح کنه و اگر به نتیجه برسه یک قدم به پیش در کنفرانس های موادی که در این مورد دایر می شود برداشته خواهد شد.
کنفرانس بعدی قراره که در مسکو 25 ژانویه یا 5 بهمن تشکیل بشه که در واقع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در این شرکت میکنن. این سازمان با توجه به نقش روسیه میتونه چه کارهای مفیدی برای حل مسائل افغانستان بازی کنه؟
در این شکل نیست که روسیه در مورد افغانستان یک تعداد منافع داره و در افغانستان تاثیرگذاری بسیار مهم و برجسته داشته میتونه، در حالی که تا به حال در مورد افغانستان رولی که دولت روسیه بازی کرده کمرنگ بوده. مگر من فکر میکنم هر رای حلی که در این مورد جستجو میشود باید نقاط نظر روسیه هم نظر گرفته شود. بنابراین کنفرانسی که در مسکو دایر میشه و همان اندازه که کنفرانسی که به ابتکار ترکیه روی دست گرفته شده حائز اهمیت است.
بعد از این دو کنفرانس نشست لندنه که 28 ژانویه است، ولی وزیر امور خارجه ایران آقای منوچهر متکی گفته که اگر ملاحظاتمون در این کنفرانس منظور نشه ما دلیل نمیبینیم در این کنفرانس شرکت بکنیم. ایران میگه که بایستی مسائل افغانستان به وسیله کشورهای منطقه حل بشه و یک نظرهای خاصی داره. شما اینو چجوری تحلیل میکنید؟
نقاط نظر وزیر خارجه ایران تا حد معقول و منطقی است، به خاطر اینکه مسئله افغانستان به طور مستقیم روی مسائل ایرانی تاثیرگذار است. بنابراین تشویش‌هایی که حکومت ایران در مورد افغانستان دارد تا حد قابل فهم است. به این اندازه باید مبالغه هم نکرد که تمام نقاط نظر مملکت ایران در کنفرانس لندن مد نظر گرفته شود، ولی منطقی و بجاست که نقاط نظر ایران باید در نظر گرفته شود. اما اگر این موضوع را زیر بحث قرار بدهیم که ایران در این موضوع چی میخواهد، چی رولی داشته باشد، در نزدیکی افغانستان قوتهای مملکتهای خارجی به خصوص اعضای متحده آمریکا موجود است و این واضح است که نظر به ارتباط تیره‌ای که ما بین ایران و اعضای متحده آمریکا موجود است، موجود چنین قوتها برای ایران قابلی قبول نیست. این طبیعی است که ایران در مورد افغانستان باید این نقطه را پافشاری کنه که موجودیت این قوه را از نزدیک سرحدات خود بدورد است.
ولی ایران بارها گفته که بایستی کشورهای خارجی که در افغانستان نیروی نظامی دارند خارج بشند و کشورهای منطقه در رابطه با مسائل افغانستان همکاری بکنند. به نظر شما امکان پذیره این خواسته ایران که تمام قوای خارجی از افغانستان خارج بشند؟
من فکر میکنم که این کار نممکن باشه و نمفید، به این معنا که اگر اندکی به گذشته نظر بیندازیم وقتی شوروی ها از افغانستان خارج شدن، عین چیزی که ایران فعلا میخواهد در افغانستان موجود بود، به این معنا که تمام قوتهای خارجی چی مستقیما و چی غیر مستقیما در افغانستان دخالت داشتن از افغانستان بیرون شدن، ولی ما نتیجه شدیدیم که در افغانستان حکومتی ثابت وجود نیامد و در افغانستان جنگای داخلی به حدی شد که حتی تلفاتی که در زمان مقاومت با شوروی افغان‌ها تحمل کرده بود از آن تلفات به مراتب تلفات بیشتر را متحمل شدن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این نظر ایران رسا باشه که قوتهای منطقه و مملکت‌های مجاور افغانستان می‌تونه مسائل افغانستان را حل کنه. فکر می‌کنم باید یک کنفرانس بین‌المللی که تمام ممالک منطقه مخصوصاً مملکت‌هایی که برای خود رول را قائل هستند، ممالک مجاور و قوتهای بین‌المللی بزرگ بین‌المللی در این مورد به یک نتیجه برسد تا مسئله افغانستان را حل بیافت. تنها مناطق منطقه ممالک منطقه نمیتونه مسئله را حل کنه، چرا منافعی که ما در بین ممالک منطقه موجود است در تا حدی در تضاد هستند. من فکر نمی‌کنم که به این شکل بتوانند منافع با خود آشتی بدهند و رای حل معقولی را بیابند.
پس از گفتگوی حسین آریان با اکبر وردک تحلیلگر مسائل افغانستان، به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید گوش می‌کنیم.
اینا مردم ایران رو نمیدونم به چه شکلی میبینن که مناظره گذاشتن. میدونم بیشتر به من نزدیکه و حتما رو به زوال خواهند رفت و اگه آقای کروبی و موسوی هم به اینا بپیوندن و راه اینا رو ادامه بدن و تو مناظره شرکت کنن، مسلم بدونیم که مردم ایران از آنها نخواهند گذشت.
این حفاظت اطلاعات ایران چه فرقی با ساواک زمان شاه داره؟ آیا اینا همون ساواکی های زمان شاه هستن؟
قابل توجه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و دولت مهرورز آقای احمدی نژاد، از جانبازان جنگ ایران و عراق هستم که به خاطر فقر مالی و تنگ دستی حاضر به فروش اعضای بدن خود می باشم.
آسان بگم ما رهبرمون دوست داریم، کمتر پشتر بنده خدا حرف بزنن. چرا مردم اینقدر بدگویی میکنن؟
جناب خامنه ای، این رادیوهای بیگانه حرف مفت نمیزنند، حرف حقیقت را میزنند. این شما هستید که از حقیقت به دور هستید. دیگه وقت شما تمام شده است. شما 30 سال دارید حکومت میکنید. بهتر فکر را در روی باشید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420211 41 13.
ساعت تقریبا 21:21 است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن کشورهایی که دسترسی به اینترنت را محدود کرده یا آن را سانسور می‌کنند گفت چنین اقدام‌هایی باید پیامدهای جدی برای آن کشورها داشته باشد. نادر وکیلی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون که روز پنجشنبه در موزه خبر واشنگتن درباره آزادی اینترنت سخنرانی مهمی ایراد کرد، از چین و برخی دیگر از کشورها که به محدود کردن اینترنت اقدام کردند انتقاد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت وی امیدوار است شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی که در زمینه ساخت کامپیوتر فعالند از ساخت تکنولوژی که می‌تواند در خدمت سانسور واقع شود و یا هر اقدامی که انگیزه سیاسی داشته باشد پرهیز کنند.
Freely information flows, the stronger societies become. How access to information helps citizens hold their own governments accountable, generates new ideas, encourages creativity and entrepreneurship.
اینترنت هرچه آزادتر و شفافتر مورد استفاده شهروندان و مردم قرار گیرد، جوامع دارای انسجام بیشتری خواهند شد. هیلاری کلینتون خاطر نشان کرد اینترنت در حالی که دسترسی به اطلاعات را امکان پذیر می کند به شهروندان این امکان را می دهد تا دولت‌های خود را در برابر مسئولیت‌هاشان پاسخگو بدانند. خانم کلینتون افزود اینترنت ایده‌ها و امکانات جدیدی را به وجود می آورد و خلاقیت و نوآوری را تشویق می کند. خانم کلینتون سپس در اشاره به پیچیدگی و قدرت شبکه‌های اطلاعاتی اینترنت گفت اینترنت می‌تواند هم مورد استفاده درست و هم مورد استفاده غلط قرار گیرد.
Modern information networks and the technologies they support can be harnessed for good or for ill. The same networks that help organize movements for freedom also enable
شبکه‌های اطلاعاتی اینترنتی اکنون توسط دولت‌ها می‌توانند مورد استفاده درست و مطلوب قرار گیرند و یا برعکس می‌توان از آن استفاده نادرست و غلط کرد. وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان مثال گفت شبکه‌های اطلاعاتی اینترنتی اکنون می‌توانند در جهت سازماندهی جنبش‌های آزادی‌خواهانه قرار گیرند و یا می‌توانند در خدمت سازمان‌های تروریستی همچون القاعده واقع شود تا به انتشار انزجار و نفرت اقدام کند و خشونت را علیه مردم بیگناه افزایش دهد. هیلاری کلینتون گفت ما نه تنها به عنوان دولت بلکه به عنوان خانواده مسئولیت داریم تا استفاده درست و صحیح از اینترنت را تشویق و ترغیب کنیم.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. در آمریکا به دنبال شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای ایالت ماساچوست برای جانشینی کرسی ادوارد کندی در سنای آن کشور، مقام‌های رسمی نزدیک به کاخ سفید می‌گویند باراک اوباما رئیس جمهوری در سال جدید میلادی توجه خود را بر بهبود اوضاع ملی و مالی و اقتصادی آمریکا و کاستن از میزان بیکاری متمرکز خواهد کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه‌های مهم آمریکا در شماره‌های روز پنجشنبه جملگی بر تغییر اولویت نخست دولت اوباما و تمرکز بر عرصه اقتصادی تأکید کردند. واشنگتن پست می نویسد که تمرکز جدید بر ایجاد کار و کاستن از درصد بیکاران خواهد بود. علاوه بر توجه به گسترش بازار کار که میزان بیکارانش نزدیک به 10% است، افزایش صادرات، کاستن از کسری بودجه فدرال و تحرک فزونتر ماشین اقتصادی آمریکا دیگر عرصه‌هایی هستند که در سال جاری میلادی مورد توجه بیشتری قرار خواهند گرفت. پرزیدنت اوباما در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC به مناسبت پایان نخستین سال ریاست جمهوریش اشتباه‌هایی را که در یک سال گذشته در سیاست‌های او وجود داشته تایید کرد فرسود بران است که این اشتباه ها را اصلاح کند. او گفت ما آنچنان با بحران ها و دشواری های گوناگون درگیر بوده ایم که از پرداختن مستقیم به مردم و گفتگو با آنان غافل ماندیم. انتظار می رود که پرزیدنت اوباما در سفر روز جمعه خود به ایالت اوهایو نظم جدید قواعد مالی را یکی از لوایح مهم دولت در سال نو میلادی اعلام کند. اقتصاد همچنین در سخنرانی سالانه رئیس جمهور در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و سنا در روز چهارشنبه آینده نیز مهمترین موضوع در چارچوب سیاست داخلی دولت اوباما خواهد بود. در این میان جمهوری خواهان که با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای ایالت ماساچوست جان تازه‌ای گرفتند، بر فشارهای خود بر دولت در مسائلی که مورد توجه رای دهندگان آمریکایی است خواهند افزود. اریک کانتور یکی از نمایندگان ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی تلویزیونی روشن کرد که پیام رای دهندگان ماساچوست از این پس در سراسر آمریکا تکرار خواهد شد. او گفت این تمیز که ما ادامه خواهیم داد مگر آنکه دولت و اعضای اکثریت کنگره گوشهای شنوای خود را متوجه ما کنند و به خواستهای مردم پاسخ دهند. سال 2010 میلادی برای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه سال مهمی است. سالی است که در 11 ماه آن سرنوشت 1/3 کرسی‌های سنا و تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. جان بایلی سفیر آمریکا در روسیه اعلام کرد مسکو و واشنگتن در قبال آنچه او تهدید هسته‌ای ایران نامید ارزیابی‌های مشابهی دارند و از روسیه خواست تا دو کشور به صورت یگانه‌ای برای مقابله با این تهدید وارد عمل شوند. مقام‌های رسمی مسکو در اتخاذ سیاستی دو پهلو به مهارت ویژه‌ای دست یافته و در تلاشند هم با ایران رابطه نزدیک داشته باشند و هم شرکای غربی خود را راضی نگه دارند. آنا رایسکایا.
جان بایرلی سفیر آمریکا در روسیه طی مصاحبه‌ای با رادیو اکو موسکو اظهار داشت روسیه و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران از لحاظ استراتژیک همواره به هم نزدیک بودند، اما در دوره از لحاظ تاکتیکی اختلاف نظر داشتند. اکنون دو کشور از لحاظ تاکتیکی نیز بیش از هر دوره در این باره به هم نزدیک شدند. بایرلی با تاکید بر اینکه روسیه و آمریکا مخالف رقابت‌های تسلیحاتی در خاورمیانه هستند، خاطر نشان کرد بدون وحدت عمل موسکو و واشنگتن پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای از اعتبار ساقط خواهد شد. سفیر آمریکا در روسیه با ابراز نخرسندی از سرپیچی ایران نسبت به پذیرش پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از طرف آمریکا و روسیه مورد تایید قرار گرفته است، افزود اکنون دنبال آن هستیم که گفتگو را با تحریم تغییر دهیم. وی گفت ما همواره دو گزینه پیش رو داشتیم و هنوز امیدوار و مایل هستیم که ایران طرح آژانس را بپذیرد، اما اگر این اتفاق نیفتد باید آماده گامی جدی‌تر باشیم. جان بایرلی سفیر آمریکا در روسیه در حال خواستار کمک مسکو برای اعمال فشار بر تهران شد که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پیش گفته بود انجام مذاکره تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران است. مکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی کانال دولتی روسیه و از طرفداران سرسخت جمهوری اسلامی در این کشور به شدت منکر نزدیکی مواضع روسیه و آمریکا در قبال ایران است. او به رادیو فردا میگوید
ایران سایوزنیک روسیه،
ایران هم پیمان روسیه است. روسیه با غرب علیه ایران متحد نخواهد شد، زیرا این اتحاد به معنای خیانت به همپیمانمان است. هیچ تهدیدی از سوی ایران وجود ندارد. در ضمن روسیه از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت نخواهد کرد، زیرا این کار دیوانگی محض است.
در برابر بسیاری از صاحب نظران روس عقیده دارند که مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با جهان خارج غیر مسئولانه عمل می‌کنند و حمایت از آنها به منافع راهبردی روسیه صدمه می‌زند. Леонид Радзиховский, тахлильгер сессии «Рузнамая независимая газета», дарин баре мигуяд.
Можно иметь две концепции.
Русия до рах пише ру дарад. Нахост анке Москву афсайеш танешха дар хавермяне ра, ке ихтемал даргирие незами мяне Иран ва Исраил ра шеддет мибахсад, ба манафе худ сазгар беданад. Ин манафе ибаратанд аз рушд гимет нафт дар базар джахани ва низ рази кердан бесяри дар дахил кишвар, ке дар салхай ахир бе шеддет зидд амрикаи шуданд. Амма ба интихаб ин гузине, Русия با همکاری راهبردی با اروپا و آمریکا وداع خواهد گفت. راه دوم این است که روسیه از شرایط به وجود آمده بهره مند شود و از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند. به ویژه که این تحریم‌ها ضرر اقتصادی چندانی برای مسکو به دنبال نخواهند داشت. اما این به معنای ابراز حسن نیت خواهد بود و جستی که به آمریکایی‌ها نشان خواهد داد ما بازی پیشین را کنار گذاشتیم.
تحلیلگران بر این باورند که اگر مسکو از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند، چین نیز قطعنامه جدید را وتو نخواهد کرد. بدین ترتیب اقدامات جدیدی که جامعه جهانی برای مهار کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای تهران به آن دست خواهد زد، بیش از پیش به تصمیم روسیه بستگی دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ساعت 21:30 پایان مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، این دفعه نرو پیش من بمون. قصه واسه عاشقا بشیم. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، این دفعه نرو پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
عاشق نمیشه،
عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5. شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. حالا به چش نام این ترانه است به خوانندگی ولی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
نوعی رفتار درمانی جدید می تواند خاطرات بسیار ناگواری را از ذهن انسان پاک کند که هنوز باعث ایجاد احساس ترس و ناامنی می شوند.
اگر فرد حادثه ای تلخ را به خاطر بیاورد و بلافاصله در معرض موقعیتی خوشایند و تسلادهنده قرار گیرد، ترکیب جدید یادآوری و احساس خاطره ناگوار قبلی را جایگزین خواهد کرد. پژوهشگران آمریکایی که اوایل امسال از تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی به چنین نتیجه‌ای نایل شده بودند، اکنون تحقیقات خود را با آزمایش بر روی انسان‌ها ثابت کردند. مهم در اینجا فاصله زمانی است. جایگزینی خاطره تلخ باید در طی مدتی خاص انجام گیرد، وگرنه ترس و ناراحتی شخص در نهان ادامه می‌یابد. اما اگر درمان با موفقیت انجام شود، بهبود وضع بیمار تا یک سال دوام خواهد داشت.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک خسته و غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه. جنگل تو با دریا تو با منو اندازه یک فصل اندو. من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه. دلم تنگه دلم تنگه برایت نگاه
و نتیجه رده‌بندی دومین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر رادیو فردا
بر اساس امتیازات شما شنوندگان تا این لحظه
رتبه دهم اگه من با صدای سارگون،
رتبه نهم با تو کاوه یغمایی،
رتبه هشتم یارم بیا از گروه کیوس،
رتبه هفتم حالا بچش با صدای ولی،
رتبه ششم تقدیر از شهاب تیام،
رتبه پنجم افسونگر گروه آریان،
رتبه چهارم دلم برات میسوزه با صدای رضا صادقی،
رتبه سوم استخون با اجرای گروه 127،
رتبه دوم شهریار منصور با ترانه بیقرار،
و حالا رتبه اول ترانه های برتر رادیو فردا تا این لحظه پشیمون با اجرای مهدی مقدم.
It's cold around me, the night it's you. The sun has fallen, and I've become the lonely one. The moon is dancing among the clouds. I lose, and my knees are shaking, and my dreams are breaking.
رادیو فردا گوش می کنید.
پنبه من بد بد روزش به سرسری گریه های بی خودی خنده بی خبری صبح یک شنبه میاد مثل یک دهره سر شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در غیبت عشق که ما رو می کشه سیل بیرحمه بهارو می کشه غیبت عشق که ما رو می کشه سیل بیرحمه بهارو می کشه دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده روی روسریش باید خسته کشم وقتی رخت خونمون پرچم شده از سر دوشنبه های موج و کم هر پناهنده یه قاید میخره ساحل از شکسته های ما پره تو بخواهی صدف های بی سره غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بی رحمه بهارو میکشه غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بی رحمه بهارو میکشه عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز میشناس نام بسوز آدم روز به روز روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بی رحمه بهار رو میکشه